بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، از مجموعه حکمت اشراق فعلا یک بحث باقی میمونه و اون هم اشاره به حکمت بحثیه فلسفه اشراقی، یعنی مواردی که ایشون به نحو فلسفی و بحثی وارد شده. البته بخشی از این مسائل بحثی پیشتر گذشت در مثل طبیعیات و جاهای دیگه، ولیکن بخشی از اونها که صلب مباحث فلسفی رو تشکیل میده باقی مونده که انشاءالله اشاره خواهیم کرد. ذیل این بحث هم چهار موضوع پر اهمیت مطرح خواهد شد: یکی معقولات ثانیه، دیگری بحث اصالت ماهیت، و سومی بحث تشکیک در ماهیت، تشکیک ذاتی، و چهارمی بحث تشخص. یک نکته را همین ابتدا تذکر بدم و اون اینه که ما خیلی لازم هست، اینی که عرض میکنم پر اهمیته به لحاظ روشی، خیلی لازمه که ما در آثار مثل عرفا یا افرادی که در این وادی هستن، مثل شیخ اشراق، مثل ملا صدرا، مسائل کشفی شهودیشون رو تفکیک بکنیم از مسائل بحثیشون. این یک پروژه بزرگه و برای ما خیلی لازمه، بخاطر اینکه چه بسا تارتن مثلا کسانی که برخورد میکنن با آثار محی‌الدین فکر میکنن ایشون در تمام آثار که خیلی هم گسترده است هر چی گفته دیگه از بعد عرفانی به معنای کشفیش مطرح کرده، در حالی که اینجور نیست. خیلی از بحثایی که اینها مطرح کردن یا بحثای اجتهادی، گرچه نگاه های عرفانیشون اثر گذاشته و از این با به همه اینا میشود گفت عرفانیات، اما عرفانیات غیر از مباحث کشفی و شهودیه. بسیاری از بحث‌ها بحث‌های اجتهادیه، بسیاری از بحث‌ها بحث‌های عقلی فلسفیه، بسیاری از بحث‌ها بحث‌های تطبیقی روی طبیعیات، روی طب، روی دانش‌های دیگر هست و این اهمیت داره. مثلا اونایی که یک تعصب ویژه‌ای به آیون عرفا دارن، مثلا نسبت به یک اهل معنایی، یک شخصی که اهل معنا است و اهل کشف و شهودی، تعصب دارن، فکر می‌کنید دیگه هر چی این آقا مطرح کرده در بس از بعد کشف شهودیش است. خب این آسیب‌های فراوانی میزنه از حیث علمی، از جنبه‌های متعدد مشکلاتی رو فراهم میاره. از سوی خود اون عارف این حق رو داره در اینی که مکاشفات داره تحلیل عقلی بکنه، بخواد در مسئله دین پژوهی استفاده بکنه، بخواد قواعدی که در فضای عرفانی به دست آورده بر طبیعیات تطبیق بکنه، اما دیگران که وارد مطالعه آثار ایشون میشن باید این فضا رو داشته باشن. برخی از جاها تفکیک مشکله، این بحثا خیلی واضح نیست که کشفی شهودی یا تطبیقیه، ولی مباحث واضح فراوان داره. یعنی ما میدونیم که اینا دیگه کشفی نیست، ایشون به عنوان یک رجل علمی داره حرف میزنه، به عنوان یک فیلسوف داره حرف میزنه. الان مواردی به ذهنم هست در خود آثار، مثلا فرض کنید که شاگردانش بونوی، دیگران، اینا موارد بحثیه، اینه چیزهاییست که ایشون داره بحث میکنه به عنوان رجل علمی در رشته های متعدد، و این راه رو برای آسیب شناسی ها باز میکنه، برای نقد و بررسی ها باز میکنه، دست ما رو میگشایه. و اتفاقا اگه این تفکیک صورت بگیره، جای کشف و شهودی است رو ما یک حساب خاصی براش باز میکنیم. تازه کشف و شهودها هم برای خودش یک داستانی داره، اونایی رو که خیلی صریحه، مکرر اتفاق افتاده، از افراد متعدد اتفاق افتاده، اینا خب بسیار ناب و ارزشمنده، و اتفاقا اونها مبانی کارهای بسیار بزرگ میتونه قرار بگیره. حال تو کار شیخ اشراق هم همینه، چون ایشون ادعای کشف و شهود داره. البته هر کی کشف و شهود ادعا کرد، نه اینکه عارف باشه، عرفان یه تفسیر خاصی داره، کارهای شیخ اشراق هیچ وقت عرفان به حساب نیومده، ولی با این حال ایشون تو فضاها ادعای کشف و شهود داره و اصلا حکیم رو کسی میدونه که کشف و شهودی باشه. با توجه به این نکته باید مباحث کشفی ایشون، مثلا عالم مثال، ایشون ادعای کشف میکنه، عقول و مفارقات ادعای کشف میکنه، اونا فضاهای خاصی داره. ولی اینجوری نیست که هر چی ایشون متن بعضی خلط به وجود میاد، مثلا حال شیخ اشراق اینا که در عرفان اینجوری ایشون قائل به مثلا اصالت ماهیت هست، توجه کردید؟ یا با درویشون قرار بگیره، باید کشف اینا به هم بخوره. نه، هیچ کدوم از اینا نیست. این آسیب دو سویه هست. بعضی فکر میکنن خب حالا که اینا که اهل کشفن اصالت ماهیت گفت، تشی که در ماهیت گفت، اینا گفت، و اینا که خیلی پرته، بحث خیلی پرتیه، آسیب میزنه به بعد. نه، اینجور نیست. مثلا مثل این میمونه که یک کسی الان مکاشفه از عالم مثال داشته باشه، ما یه گزارش از عالم مثال بخوایم ایشون بخواد گزارش بده خیلی خوبه، ولی یه بخواد تحلیل کنه، مثلا یک ذهن تحلیلگر هم داشته باشه، بخواد تحلیل بکنه، مثل پرسش های فلسفی ما رو جواب بده، وحدت و کثرت در عالم مثال چجوریه، نمیدونم نظام علی و معلولی در اونجا چجوریه، تبدیل شدن انواع به یک دیگر به چه شکله، آیا اونجا که انسان رفت وحدت حاکمتر میشه، خداوند واضحتر میشه، نمیشه، چجوریه، یا کثرت. خب اینا پرسش فلسفی ممکنه جوابهایی بده که این جوابها دچار نقص و ایراد باشه. پس این مسئله رو همیشه باید در ذهن ما داشته باشه. وارد اولین بحث از این چهار بحث میشیم که مسئله معقولات ثانیه است. ببینید، من به اجمال اول خیلی خلاصه تاریخ این قضیه رو مطرح بکنم. تقریبا اولین کسی که به نحو گسترده وارد بحث معقول‌های ثانی شده ابن سینا هست. حالا من چند تا نکته در ارتباط با ابن سینا عرض بکنیم، آرام آرام بحث رو پیش ببریم. ابن سینا وقتی وارد مباحث منطقی که میشه، اولین رگه‌های بحث معقول‌های ثانیه تو منطق مشائی توسط ابن سینا شکل میگیره، و لذا از همون اول وقتی میخواد موضوع منطق رو توضیح بده، میگه موضوع منطق معقول‌های ثانیه هست من حیث الایصال. معقول ثانیه که ایشون میگه مفاهیم وقتی در ذهن آمدن مورد تعقل قرار گرفتن، بعد از اینکه مورد تعقل قرار گرفتن یک سری احکامی پیدا میکنن، مثل کلیت، مثل جزئیت، جنسیت، نوعیت. خب تا اینجا منطق شکل نمیگیره. اگر این، حالا اینا رو میگیم معقول ثانی، یعنی در مرحله دوم مورد تعقل قرار میگیرن، مبتنی بر اون معقول های اوله، مثلا انسان، بقر، غنم، اینها تعقل میشن، اینا معقول اولن. اینا وقتی تعقل شدن در حیطه ذهن احکامی دارن، اینا معقول های ثانی هن. اینا مباحث منطقی نیستن، میتونن مباحث منطقی باشن. یعنی اگر اینها من حیث الایصال در نظر گرفته بشن، موضوع مباحث منطقی رو تشکیل میدن. با توجه به این بحثی که عرض کردیم، ایشون سه تا ویژگی مهم برای معقولات ثانیه برمی‌شماره. یکی من حیث الایصال به مجهول، اون بحثی که تو منطق مطرحه، یعنی از معلومات ما به مجهول که دست پیدا میکنیم. شما تمام این معقولهای ثانی که در نظر گرفتید، هرگاه تو این بستر جریانش بدید، میشه بعد موضوع مباحث منطقی. حالا ممکنه برخی از این مفاهیم در رده اول تو فضای ایصال قرار نگیره. مثلا شما میگید که اگر ما میخوایم برهان تشکیل بدیم، باید چی باشن؟ کلی باشه. توجه کردید؟ یعنی تو فضای کلی من حیث الایصال این مفاهیم به درد بخوره و مورد نیاز قرار میگیره. ممکنه برخی از اینها مثلا موضوع بودن در درجه مستقیم نباشه، ولی تا شما موضوع محمول اینا نشناسی که نمیتونی قیاس تشکیل بدی. میخوای قیاس تشکیل بدی، باید موضوع محمول، حد وسط، اینا هم مفاهیم منطقیه. حد وسط، موضوع محمول، اینها گزارا، این مفاهیمی که داریم مطرح میکنیم، قضیه. ایشون میگه سه تا ویژگی معقول‌های ثانیه: یکی هویت ثانوی دارن، یعنی بعد از معقول اوله. دومی که هویت ذهنی داره، یعنی تو ذهن نیاد مطرح نمیشه. سوم این که اینا حکم و لازمه و حال یک سری امور ذهنیه. مثلا شما کلیت در نظر بگیرید، همین وضعیت داره. اولا ثانویه، این تا انسان نیاد کلیت معنا نداره، و ثانیا ذهنیه، تا فضای ذهن نباشه کلیت معنا نداره، و ثالثا این کلیت نسبت به انسان حال اوست، حکم اوست، لازمه این انسانی است که در ذهن متحقق شده. بعد خود مثلا ابن سینا این نکته رو متذکر میشه که تمام این بحثایی که الان میکنیم ما اینا همش بحثای فلسفیه، خیلی یعنی پیشرفت هست در کار خود ابن سینا. بله اگه اینها رو من حیث الایصال در نظر بگیرید اینا موضوع مباحث منطقی خواهد شد، اما اینکه ما معقولات اولا داریم، معقولات ثانیه داریم، معقولات ثانیه ویژگی هاشون چیه، مثلا ذهنیه، ثانویه، حکمه، توجه کردید، حال برای یک موضوع تلقی میشه، امری خارجی نیستش، تمام اینها مطالعات چیه؟ مطالعات فلسفیه. یک نکته مهمی که در آثار ابن سینا باید توجه کرد کلمه معقوله، معقول اول و معقول ثانی. معقول اول و معقول ثانی در نگاه های اینها یعنی متصور، یعنی اون چیزی که تعقل شده، چون اینها علم رو چجوری معنا میکردن؟ علم رو میگفتن حصول و صورت شیء عند العقل، و مرادشون از عند العقل چی بود؟ عند الذهن بود. این نکته رو توجه کنید، علم رو میگفتن حصول و صورت شیء عند العقل، دیدید این تعریف رو، و گاجار میگه عند الذهن، مراد از عقل در اینجا ذهنه. پس اگر یک صورتی در عقل واقع بشه میشه معقول. حالا گاهی از اوقات معقول اول، گاهی از اوقات معقول ثانی، منتها مراد از این معقول در مقابل محسوس و متخیل اصلا نیست. این یک رهزنی مهم ایجاد کرده بعدها و ما این خلط رو به نوع روشن در آثار شهید مطهری داریم که در جناب شهید مطهری وقتی میخواد معقول اول و معقول ثانی رو توضیح بده این رو در قبال متخیل و محسوس انگاشته، لذا اول اومده محسوس رو توضیح داده، بعد متخیل رو توضیح داده، بعد معقول رو توضیح داده، بعد معقول رو دو قسم کرده، معقول اول و معقول ثانی. اینجور نیست، توجه فرمودید؟ مراد از معقول در اینجا یعنی چی؟ یعنی متصور، یعنی اون چی که در ذهن آمده، خواه میخواد حسی باشه، خواه میخواد خیالی باشه، خواه میخواد عقلی باشه، در هر سه فرض قابل توجه هستش. حالا تو هر سه تا نقطه ما معقول اول و معقول ثانی داریم و این بیان رو جناب استاد یزدانی تو کتاب آوردن و اینکه این خلط در شهید مطهری به وجود اومده و خب دیگه برداشتی که از معقولات ثانیه شده مشکلاتی رو در اون فضا شکل داده، ولی در اصل ما باید به این نکته توجه کنیم، برمیگرده به اون تعریفی که اینو از مسئله علم داشتن. حالا جناب ابن سینا تفکیک بسیار واضحی بین مفاهیم ماهوی به عنوان معقول اول و معقولهای ثانی به حسب اون چرا که ما در منطق باش آشنا هستیم انجام داده، ولی در زمان ابن سینا معقول ثانی که گفته میشد منظور همین معقولهای ثانی منطقی بود فقط، توجه فرمودید؟ پس تا زمان ابن سینا وقتی ما معقول ثانی داریم، معقول ثانی یعنی چی؟ یعنی همین مفاهیم منطقی. اون چیزی که پیشترم برای دوستان عرض می‌کردم، اون چیزی که نشون میده واقعا ابن سینا فیلسوف شگرف و قوی و قدری هستش اینه که ایشون متوجه یه سمت دیگر از مفاهیم هم شده و اونم مفاهیم فلسفیه. منتها کار مهمی که ایشون کرده اینه که همیشه مفاهیم فلسفی رو از جرگه معقول اول و معقول ثانی با مفهومی که داشت، یعنی مفهوم منطقی، دور می‌کرده، یعنی اینا رو یک طیف جداگانه میدونسته، اسم معقول ثانی فلسفی که ما الان میشناسیم رو بهش نداده، اصلا اسم معقول ثانی بهش نداده، بخاطر اینکه معقول ثانی اون وقت منظور چی بود؟ فقط منطقی بوده. مثلا من یک عبارتشون نوشتم در برهان شفا صفحه 139، بیانشون اینه، میگه و منها مایوش به این برخی از این مفاهیم و اینها، منها مایوش به اجناسن و انواعن و لیست، برخی از این مفاهیم رو ما داریم که شبیه به اجناس و انواع هست ولی اجناس و انواع نیست، یعنی میخواد بگه مفاهیم ماهوی نیست، اجناس و انواع نیست، مفاهیم ماهوی نیست ولی شبیه به اوناست از جهت عام بودن و همانند مثل وجود و وحدت فعلیت اینها، و هی المعان التي تقال على كثير، اینا معانی هستش که بر افراد کثیری صدق میکنه، اینا رو کلیت داره، ولکن لا بالسویه، حمل تواتی نداره بلکه حمل تشریحی داره، این همون جایی هستش که ایشون استدلال میکنه اینا مفاهیم ماهوی نیست، چون مفاهیم ماهوی حمل تشریحی ندارن و چون اینا حمل تشریحی دارن پس مفاهیم ماهوی نیستن. و هی لوازم و غیر و داخلت فی ماهیت الاشیاء. اینا لوازمی هست، تعبیر لوازم رو نگاه کنید، اینا لوازمی هستش که داخل در ماهیت اشیاء نیست، یعنی مفهوم ماوی نداره، ذاتی به عنوان ماوی نیست. الداخلت فی المعقولات، ولی داخل در معقولات هست، نه معقولات ثانیه، داخل در معقولات هست. مثل چی؟ مثل وجود و وحدت. پس بنابراین اینا رو صنفی از معقولات دونسته، نه معقولات ثانیه، ولی معقول اول هم تلقی نکرده. برهان شفا مقاله دوم صفحه 139، اینجور هم تو ذهن منه که همین مصر باید باشه احتمال زیاد. بفهم بله، مال ابن سیناس. اینایی که الان عرض میکنم، این آدرس هایی که از ابن سینا دادم، به نحو مفصل تر در کتاب جناب استاد یزدان در همین قسمت هست، به نحو مفصل، یا در کتاب معقول ثانی اگر دوستان جناب آقای اسماعیلی نوشته اونجا هم پیگیری بکنید، این آدرس ها به نحو مفصل تر وجود داره. مثلا اینکه تمام اینا بحث های فلسفیه، همین معقول ثانی منطقی رو بحث کردن مباحث فلسفیه، در تعلیقات صفحه 167 مطرح شده. خب ما از ابن سینا میگذاریم، میرسیم به تابعان ابن سینا که مهمترینش بهمنیاره. بهمنیار اولین نقطه خلط مفاهیم فلسفی با مفاهیم منطقیه. یعنی ایشون هم میگه ما دو دسته مفاهیم داریم، مفاهیم معقول اول، مفاهیم ماوی و مفاهیم معقول ثانی. مفاهیم معقول ثانی تا زمان ابن سینا چی بود؟ همون منطقی ها فقط بود، اسم نداشت منطقی ها، ولی فقط منطقی ها ذیل این عنوان میومد. ایشون به تعبیر خودشون ابتکاری به خرج داده، ابتکارهایی داره، از جمله این ابتکار با اون هستش که برخی از مفاهیم فلسفی رو گفت هیچ فرقی با معقولهای ثانی که شما برمی‌شمارید که همون منطقی بود نداره. سه تا مفهوم رو ایشون این کارو کرده، به نظر من چهار تا باشه، یکی شی، یکی ذات، یکی وجود. یعنی شیئیت، ذات و وجود، گفته که اینا هم کاملا مثل کلیت و جزئیت و جنسیت و فصلیت و امثال این هاست، هیچ فرقی با اونا نداره، یعنی معقول ثانیه به اصطلاح اون موقع. به نظرم میاد مفهوم جزئی هم همین جور باشه. این از قبلا که دقت میکردم، سالهای پیش که دقت میکردم، به نظرم میاد که تو بهمنیار اولین بار مسئله، و فکر میکنم اصلا رهزنی که داره بهمنیار به وجود اومد از همین مفهوم جزئی باشه، یعنی اشتراف لفظی در جزئی منطقی و جزئی فلسفی باعث شد که ایشون میگه خب جزئی که همه تون میدونید همین هویت ذهنی داره، خب اگه جزئی اینجوریه خب وجود هم همینجوری باشه، ذات هم همینجوری باشه. ولی ایشون دیگه به همین مفاهیم بسنده کرده، گسترده نکرده راجع به مفاهیم دیگر، تا اینکه ما میرسیم به جناب شیخ اشراق. شیخ اشراق تو این بستر کاری که میکنه اینه که کار ناتمام بهمنیار رو تمام میکنه. یعنی چیکار میکنه؟ میاد تمام مفاهیم فلسفی را ذیل عنوان معقول ثانی میاره. حتی خیلی گسترده کرده های شما، نه فقط معقول های ثانی که ما میشناسیم، تمام مشتقات، تمام معانی مصدریه، حتی بسیاری از مقوله ها، توجه کنید، بسیاری از مقوله ها را میشون میاره ذیل چی؟ معقولات ثانی قرار میده، مثل عدد، مثل اضافه، حتی جوهریت، لونیت، اینا همه رو میگه معقول ثانی به اعتبار عقلیه، اعتبار عقلیه. حالا بحث بحث خودمون، ایشون میاد معقولات ثانیه رو چیکار میکنه؟ زیر معقول مفاهیم فلسفی رو میاد زیر عنوان معقول ثانی قرار میده، ولی با همون مفهوم چی؟ با همون مفهوم منطقی این کار رو میکنه. اینی که دارم الان عرض میکنیم برداشت رسمی از کلمات شیخ اشراقه، در مواضع رسمی این تصریحات رو داره و این برداشت رسمیه. یک احتمال در کلمات ایشون موجوده، انشالله اون رو عرض خواهم کرد. جناب استاد آقای یزدان پناه هم سابق هم که الان در کتابم بود، ایشون تاکید داره که همون بیان رسمی در واقع نگاه شیخ اشراق هست. اما رو جلوتر که رفتیم، این گمان و این برداشتی که میشود کرد خیلی ضعیف نیست در کلمات شیخ اشراق، گرچه واقعا همینطوریه، تو بیانات تصریحی همین نیست که الان داریم مطرح میکنیم، عبارت ها رو خواهیم خوند و بحث خواهیم کرد. ولی این گمان رو گمان رو هم میرسیم و توضیح خواهم داد. این بحث رو آرام آرام پیش میکشیم. جناب شیخ اشراق تقریبا به 4 چیز تمسک کرده در تثبیت حرف خودش. حرفش چیه؟ حرفش اینه که ما معقولات اولا، مفاهیم ماهوی که کنار بذاریم اینا را، بقیه مفاهیم چه اونایی که تو منطق بحث میشه، چه اونایی که تو فلسفه میاد، همشون کاملا ثانویت در ادراک دارن، هویتی کاملا ذهنی دارن و به هیچ نحو تحقق خارجی ندارن. اصلا خارجیتشون همون ذهنیت صرفه. یعنی دقیقا همون تحلیل هایی که ما راجع به مفاهیم منطقی مثل کلیت و همانند ها اینا میکنیم، ایشون میگه این رو گسترش بده در تمام حوزه هایی که حتی مفاهیم فلسفی جریان داره. این دیگه شما مفاهیم فلسفی مثل وجود، امکان، اینا رو در خارج جستجو نکن. اینا مفاهیمی هست که کاملا در ذهن شکل میگیره، در ذهن شکل، مثل کلیت و جزئیت و نمیدونم جنسیت و اینا. چجور شما جنسیت که در خارج نداره، جنس که در خارج، در ذهن تولید میشه. نو در خارج اینا که نیستش، که در ذهن شکل میگیره. کلیت شما در انسان جزئی در خارج دارید، متشخص، کلی، انسان کلی در ذهنه. همینجور وجود، امکان، فعلیت، امتناع، اینا همشون به همین سبت هستن. حالا برخی رو تصریح کرده، برخی رو شاید تصریح نکرده باشه. حالا تمسک هایی که شیخ اشراق داره در ارتباط با دیدگاه خودش 4 چیزه. یکی تمسک میکنه به کار خود حکمای مشائی، ولی منظورشون کیا هستش؟ بعد از ابن سینا. میگه شما خودتون هم اینجوری فکر میکنید، وجود، ذات، شیئیت، حالا و جزئیات، اینا خودتون هم این کار رو کردید، آوردید در جرگه مفاهیم معقول ثانی با برداشت منطقی قرار دادید. این یک تمسک ایشون. تمسک دیگر به بحث جزئیه که این مهمه. به این از کجا ناشی میشه؟ از خلط جزئیه. چون ما یک مفهوم مشترک داریم که در 2 جا استفاده میشه، یک لفظ مشترک داریم در 2 جا استفاده میشه، یکی در منطق در مقابل کلی، کلی جزئی. یه بار میگیم جزئی منظور تشخصه، جزئیت فلسفی، و این اشتراک لفظی بالاخره کار خودش رو کرد. میگم مگه جزئی عدیل کلی نیست؟ یک مفهوم منطقی نیست؟ چطور کلی امر ذهنی؟ خودتون هم قبول دارید که ما وقتی میگیم زیدون جزئیون، نه یعنی در خارج یک زیدی داریم و یک چیز دیگری به عنوان جزئیت داشته باشیم. چنانچه وقتی میگیم الانسان و کلیون اینجور نیست، زیدون جزئیون هم اینجور نیست. پس بنابراین جزئیون یک مفهوم کاملا ذهنیه. خب ما میدونیم که جزئیت یک برداشت فلسفی هم درش هست. اشتراک لفظی کاری کرده که بگه حالا چرا فقط جزئیت؟ شما عناوین دیگر مثل فرض کنید که بالقوه، فعلیت، چرا جزئیت، خارجیت، اینها هم بیاد در جرگه در واقع مفاهیم معقول ثانی قرار بگیره. این دومین تمسک. عبارتاش رو میخونیم. سومین تمسک به بحث امتناعه. ایشون میگه مثلا شما وقتی میگید فلان چیز، به تعبیر خودشون جیم ممتنع اون فل اعیان، یعنی میخواید ادعا بکنید که امتناع واقعا تو اعیان متحققه. خب قطعا امتناع تو خارج متحقق نیست و امر ذهنی. امتناع یک بحث کاملا فلسفیه، ولی با این حال صرفا هویت ذهنی داره. چون شما نمیتونید بگید امتناع به هیچ نحو در خارج متحققه. پس معلوم میشود که امتناع به چیزهای مشابه اون هویتی کاملا ذهنی داره. این تمسک سوم. و اما تمسک چهارمش که ابتکاری خودشه، همون قاعده است که ایشون روش مرتب پافشاری میکنه. اون قاعده چیه؟ این قاعده است که کل ما حصل من وقوعهی تکرران فاو امران ذهنی. یعنی هر چیزی که ما حساب بکنیم در خارجه منجر به تکرر و تسلسل می شود، این معلوم میشه در خارج واقعیت نداره، امریز کاملا چی؟ ذهنی. امریز کاملا ذهنی. خب حالا ما بحث رو میبریم روی این مفاهیم فلسفی که شما مطرح میکنید. ما که میگیم امکان کجا هستش؟ امریز کاملا ذهنی. شما میگید در خارجه. و اگه در خارج باشه سوال میکنیم این امکان ممکنه یا واجبه یا ممتنه؟ چون امر خارجی است دیگه، امر خارجی که از این سوالات بیرون نیست. واجب و ممکن که نمیتونه باشه، پس باید امکان داشته باشه. خب نقل کلام میکنیم به امکانش و علم مجر رو همینجور منجر به تسلسل خواهد شد. راجع به وجوب همینه، راجع به امتناع همینه، راجع به هر چیز دیگر. ولی مواظب باشیم ما امکان تسلسلش همیشه امکان 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 جلو میره، ولی بقیه چیزی رو ضرورت نداره که به شکل امکان 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 جلو بره، ممکنه به گونه دیگر ما دچار تسلسل بشیم، ولی بالاخره تسلسل پیش میاد. این یک کمی نیاز به ترمیم داره، یعنی هر چیزی که از وقوعش، یه وقتی میگیم تکرر او لازم بیاد، یه وقتی میگیم تکرر او لازم نمیاد، بلکه تکرر لازم میاد، تسلسل لازم میاد. توجه کردید؟ و اگه اینجوری باشه، مثلا فرض کنید ما وقتی میگیم وجوب در خارج هست، خب خود وجوب در خارج چجوری؟ نمیتونی بگی واجبه، که واجب فقط خداست دیگه. وجوب او اگر در خارج متحقق باشه دیگه نمیتونه واجب باشه، با چی باشه؟ مثلا ممکن باشه، باز ممکنه او ممکن همجور چی ادامه پیدا خواهد کرد. یعنی این تسلسل و تکرر ضرورتا لازم نیست از خود اون جنس باشه، ولی تحقق یک شی منجر به تسلسل خارجی شده، پس معلوم میشه اون شی اصلا تو خارج نیست بلکه تو ذهنه. شون میگه مفاهیم فلسفی همشون از همین دسته. البته فقط راجع به مفاهیم فلسفی پیاده نمیکنه، اون گستردگی که ایشون رو عرض کردیم اون رو توجه داشته باشیم. خب حالا ما بحثش رو پیش بریم که به چه شکل هستش. چند تا عبارت اینجا هستش، ما این عبارت ها رو تا حدی که الان امروز میتونیم بخونیم. مثلا در جلد اول مجموع مصنفات، حالا من به نحو گزینشی چند تا عبارت میخونم، صفحه 346 در جلد اول مجموع مصنفات کتاب متارهات صفحه 346 ذیل صفحه بیانشون اینه: التحقیق ان الصفات تنقسم الى صفات لها وجود فی الذهن والعین. صدرا بعدا از این عبارات استفاده کرده، البته با تغییراتی در راستای اهداف خودش. التحقیق ان الصفات تنقسم الى صفات لها وجود فی الذهن والعین کل بیاض. برخی صفات ما داریم که اینا هم در ذهن وجود دارن هم در خارج، مثل بیاض. و الى صفات توصف به حل ماهیات و لیس لها وجود الا فی الذهن. و یک سری صفات داریم که این صفات در مقابل ذواته، مثلا انسان ذاته ولی بیاض صفته. توجه کردید؟ یک سری صفات هستش که هم در ذهن هم در عین، ولی یک سری صفات هستش که اصلا وجود عینیش همون وجود ذهنی داشتنه. این تعبیرات تسلیمیشونه که و قرائت رسمی رو ایجاد میکنه. و لیس لها وجودون ال و لیس لها وجودون الا فی الذهن. و وجود هل عینی هو انها فی، اصلا وجود عینی و خارجیش اینه که همین تو ذهن باشه. توجه کردید؟ مثل چی؟ کن نوعیت المحمولت علی الانسان و جزئیت المحمولت علی زید، فان قولنا زیدون جزئی فی الاعیان لیس معناه ان اون خلط. نگاه کنید تو بحث جزئیت، ما وقتی میگیم زید جزئی است تو اعیان، لیس معناه ان الجزئیه لها صوره فی الاعیان قائمه بزید. معناش این نیست که جزئیت یک صورتی در خارج داره که قائم بر زیده، صفت زید است، میگیم مثل بیاض. اینجوری که نمیخوایم بگیم که. و کذالک الشیئیت، همچنین از شیئیت وارد بحث فلسفی شده. اول مفاهیم منطقی رو گفته، نوعیت و جزئیت، بله نوعیت رو گفته، بعد جزئیت رو مطرح کرده که واسطه داشته، بعد رفته دنبال مفاهیم فلسفی. و کذالک شیئیت کما یسلمها کثیر منهم انها من المعقولات الثوانی، تمسک میکنه به کاری که خود حکمای مشا کردن. کما یسلمها، کما اینکه قبول کردن این شیئیت را که کاملا هویت ذهنی داشته باشه، بسیاری از خود این حکمای مشا که اینها جزء چی باشه؟ معقولات ثانی باشه. کما یسلمها کثیر منهم انها من المعقولات الثوانی، دیگه معقولات ثوانی منطقی و فلسفی اینا نداره، اون زمان فقط مفهوم منطقی داره. نه اینکه مفهوم منطقی هم نباید بشه، معقولات ثانیه که منطقی ها زیرشه، فلسفی هم داره بهش اضافه میشه. و معهازا یسه و انیغال ان جیم شیء فی الاعیان، ما میتونیم بگیم شیء فی الاعیان ولی شیئیت تو خارج نیست. ول امکان، ببینید چیکار کرده، ول امکان ول وجود ول وجوب ول وحده و نحوها. برخی از معقولات ثانی رو ایشون تصریح نکرده ولی با این عناوین گسترده کرده. ول امکان ول وجود ول وجوب ول وحده و نحوها من هذا القبیل. فکما لا یلزم من کون شیئا جزئیا فی الاعیان او ممتنعا، اینجا اشاره به اون وجه تمسک دیگر بحث امتناع. فكما لا يلزم من كون شيء جزئيا في الاعيان او ممتنعا في الاعيان ان يكون للجزئيه صوره و ماهيه زائده على الشيء في الاعيان و كذا الامتناع، همچنان که وقتی میگیم یه چیزی جزئی است تو اعیان یا ممتنع است تو اعیان، لازمش این نیست که جزئیت یا امتناع یک صورت و یک ماهیت زائد بر خود اون شی داشته باشن در عالم خارج. فلا یلزم من کون شیء ممکنا او موجودا فی الاعیان ان یکون امکانه او وجوده فی الاعیان، لازمش این نیست که امکان، اگه میگیم چیزی در خارج ممکنه یا موجوده، معناش این نیست که امکان یا وجود در خارج متحقق باشه. و بعد حالا ادامه میده که ملاحظه میفرمایید باز مثلا صفحه 160 دیگه نمیخونم، این مقدار وقت کم دارید. در مقاومه صفحه 162 همین جلد اول مجموع مصنفات راجع به امتناع همین بحثی میکردیم که میگه یک چیزی در خارج ممتنعه، اما معنیش نیست که امتناع تو خارج باشه. اونجا این آدرسی دادم راجع به امتناع خیلی مفصل بحث میکنه، یعنی 3-400 بحث میکنه در صفحه 162. باز مثلا در ارتباط با این قاعده که مطرح کردیم، مثلا در تلویحات همین جلد اول مجموع مصنفات از صفحه 21 ایشون شروع میکنه، عنوانش هم اینه: فصلون ولمن ساغ الکلام الى هاهنا فنعمل میزانا فی الاعتبارات ذهنیت و العینیه. حالا که بحث به اینجا کشید، بذارید من یک قاعده، یک میزان، یک قسطاسی درست بکنم در تفکیک اعتبارات ذهنیه از حقایق عینیه. فان من الامور ما یزید علی الماهیه ذهنا و عینا، برخی از چیزا هستش که زائد بر ماهیت است هم در ذهن هم در عین، مثل بیاض. و منها ما یزید ذهنا فقط، و برخی از چیزا هستش که فقط چی به نوع ذهنی زائده ولی در خارج اینجور نیست. حالا در خارج اینجور نیست میشد معنا بشه که یعنی چی در خارج زائده بر شی نیست. اون گمانی که عرض کردم که از کلماتش قابل استفاده است، قابل استفاده از موارد زیادی، همینه که ایشون تمام تلاشش برای این که خارجیت اینا رو میزنه، یعنی در خارج امری مغایر و منحاز و زائده بر اون شی باشه، اینو داره زیرا بشه میزنه، نمیخواد به طور کل خارجیتش رو از بین ببره. این یک گمانی است که میشود، یک تحلیلی میشود از کلماتشون که شواهد هم زیاد داره. ولی چه کنیم که ایشون تصریحات اونوریش که بلا فاصله ذهنیت رو استفاده کرده، گفته حالا که تو خارج نیست پس ذهنی صرفه، وجود عینیش همون ذهنیته، اینا رو هم آخه داره. توجه کردید؟ خیلی خودم متمایل هستم که چون اگه این جور بشه در واقع همون اوجی که بعداً صدرا میگیره ریشه‌اش در کلمات خود شیخ اشراق وجود پیدا کرده. الان هنوز شواهد خیلی واضح‌تر داریم که ایشون به این سمت میره. حالا چی باید گفته بشه؟ بستر رو که آدم نگاه میکنه میبینه همین درسته، داره هویت ذهنی بهش میده، همسان سازی که میکنه این مفاهیم رو با چی؟ مفاهیم منطقی. اینا رو که آدم در نظر میگیره، آدم باید بگه که چی؟ کاملا داره هویت ذهنی بهش میده، اعتباری کاملا عقلی داره انجام میده. ولی برخی از قرائن رو که داره نگاه میکنه، کنه ایشون و دعوای تاریخی که با حکمای مشا داره که اونا زیادت خارجی قائل بودن، آدم احساس میکنه که نکنه ایشون فقط زیادت خارجی رو میخواد نفی بکنه، نه خارجیت رو به نحو مطلق. دو تا شاهد خیلی تصریحی در این معنا داره که حالا ان شاءالله میرسیم، الان نمیگم میرسیم. در صفحه 21 این بحث رو داره. باز مثلا در صفحه 26 دیگه به این قسطاس توجه میده، بعد از اینکه بحث‌های مفصلی کرد در صفحه 26 میفرماد که مخلص القسطاس اینه: کل ما رأیت تکرر انواعهی متسلسلا مترادفا فطریق التفسی ما قلتو. هر جا دیدید که از تحققش منجر به تسلسل و تکرر و اینها بشه، پشت سر هم بیاد، راه فرار همین است که من گفتم، اینو بگی ذهنی اصلا تو خارج نیست. فهم و فتش کل کلام حتی لایق الامر، حتی لایق الامر ذهنیا ماخوذا ذاتا عینیتا. خوب اینو دقت داشته باش و همه صحبت‌ها رو خوب بررسی بکن تا اون چرا که امر ذهنی هستش تبدیل نشه، اخذ نشه به نوع ذات عینی. رو باز ادامه عبارت هم داره که میفهمد اکثر تفسیر به باطل و نمیدونم خطها و اینهایی که شده به خاطر همین مسئله هستش که امری که باید تو ذهن بگیم متحققه اون رو امر خارجی کردیم. خود این استدلال هم خیلی ذهنی بودن رو چیکار میکنه؟ تشدید میکنه. باز این متن هست، یه متن رو بعدا صفحه 343 هم دوستان میبینن، صفحه 364 هم بیان خوبی داره. آره همه اینا جلدی یکی، جلدی یک صفحه 364. این رو من سریع بخونم. میفرماد که و فی الجمله کون الشیء الذی یقال الیه انه صوره صورتن، حالا از اینجا واضح تر میشه، اون خود صورت هم یه توضیح میخواد، و مفهوم الذات و الحقیقه و الماهیه و الارضیت کلها اوصاف اعتباریت. اینجا نگاه کنید، ماهیت هم یک وصف اعتباریه. ایشون میگه در جای دیگه میگه که منظور من انسان و حیوان، مثلا انسان و بقر و غنم نیستن و اینا اصیلن، ماهیت. این خیلی نکته خوبی است، این دقت خوبیشون کرده که خود ماهیت معقول ثانیه. پس اینکه صورت صورت باشه، مفهوم ذات، حقیقت، ماهیت، عرضیت، همه اینا اوصاف اعتباریه، و جمیع ما یشبهها، هر چیزی که شبیه به اینا باشه، و کل ما یختزی وقوعه تکرر نوعه علیه، هر چیزی که اختزا بکند وقوعش، اینکه نوع برش تکرار بشود، یعنی هی افرادش بیاد، و کل ما یختزی وقوع تکرر شیء واحد علیه مرارا بلا نهایه، و هر چیزی که اختزا بکنه وقوع تکرر یک چیز واحدی را بر خودش به نحو مکرر تا بی نهایت، تمام اینها در واقع اعتبارات ذهنی هستش. و این جمیع هازا من صفات العقلیت التي لا صورت لها في الاعیان، همه اینها اعتبارات ذهنی و عقلی هستش که صورتی در خارج نداره. آره دیگه، وقتی فرد تکرار بشه نو تکرار خواهد شد. بله بله، این عرض کردم، این تکمیلی است که باید داشته باشیم این تو این بحث. این ماهیت معقول ثانی رو در نظر گرفته، یعنی اونی که به همه این ماهیت ها گفته میشه، این یک اعتبار عقلیه. نه نه، اشاره کردم حالا به شواهد اصلیش انشالله خواهم رسید، شواهد اصلی ترش خواهم رسید. این متن صفحه 343 رو هم مثلا حالا وقت ما گذاشته، صفحه 43 رو هم، صفحه 43 هم معنی اینم بحث خیلی مفصلیه، عبارتهای خیلی خوبی داشت، میخواید که حالا این بخشش هم بمونه که انشالله بعدن ببینیم. متنهای دیگری از خود حکمت اشراق و جای دیگه است، میمونه انشالله برای جلسه بعد. آره صفحه 343 از همین جلد اول. و السلام علیکم و رحمت الله. اینه ممکنه اگر چون این مواردی هم پیدا بشه قابل استفاده، من مواردی رو پیدا بکنیم که اینا صرفا حتی تطبیق قواعد هم روش صورت نگرفته، یا بلنگ و بوی عرفانی بهش ندادند، یا در یک جایی در مباحث عرفانی نخواستن استفاده کنند. نه این که خب همین است که عرض کردم، یا تطبیق یا با اونا توضیح دادن، با اون ابزارها توضیح دادن. صورت ممتاز، یعنی شما میخواید استفاده کنید. حالا در صورت چون ایشون میگه اعتبار عقلی است و وجود عینیش عین وجود ذهنیش هست و اینها، اون توجیهی که میکنیم اینا همه رو میتونیم توجیه کنیم، توجه کردید؟ اینا همه رو میشه توجیه کرد که منظورش صورت استقلالی فقط تو ذهنه. این توجیه همه جا هست، توجه کردید؟ مخصوصا اون جایی که الان میرسیم میشه دو تا تعبیر داره که خیلی تعبیرهای جالبی است که این برداشت رو خیلی جدی میخواد. بله خب اینا هست، مثلا مفاهیم منطقی رو میشماره، اینا میگه مثل این مفاهیم منطقی، توجه کردید؟ خب اینا کمی دست انداز و سخت کار رو سخت میکنه. فلسفی رو جدا کرده، اسم معقول ثانی برایش نگذاشته، قبول نداره دیگه، میگه اونا مثل همینه. نه، ایشون گفته اون معقولات دیگه هم مثل بقیه است، چنانچه بهمنیار این کار رو کرده. چون اینا هم در خارج، ما اینجور نیستش که الان مثلا این کتاب ممکنه، یک کتاب داریم یک امکانش تو خارج. نه، یه فرض دیگه ای که ما تو فلسفمون ادامه پیدا کردیم بود که در خارج هست ولی نه به وجود منحاست. این دیگه هر چیزی که بعداً مطرح شده.